بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. در جلسه گذشته در سلسله مباحثی که درباره سیر و سلوک از منزل قرآن و حدیث داشتیم، رسیدیم به مبحث بسیار مهم منازل سیر و سلوک. گفتیم اولین منزل سیر الالله منزل یقظه است، هوشیاری، بیداری که انسان رو آماده سیر می کند تا انسان به حالت یقظه نرسیده، بیدار نشده، هوشیار نشده، به فکر سیر و سلوک نیست، به این که کجا هستم، از کجا آمده ام و به کجا باید بروم و چه کنم که به اون مقصد اصلی آفرینشم برسم، به این مسائل فکر می کنم. آدم هوشیار هست، آدم بیدار هست که آینده نگره. به اینجا رسیدیم که خب حالا چیکار کنه که انسان بیدار بشه؟ این حالت هوشیاری به او دست بده، یک وقتی بیدار نشه که کار از کار گذشته باشه، چون بالاخره یه وقتی همه هوشیار میشن، همه بیدار میشن. اون موقعی که تازیانه مرگ بر انسان نواخته میشود، همه بیدار میشن، همه هوشیار میشن، متوجه میشن. ولی اون هوشیاری دیگه به درد نمیخوره، همونطور که در ادامه بحث خواهم گفت. نقل میکنن یه بنده خدایی و تلقین ملقن، تلقین خواننده اون بالا سرش ایستاده بود یا نشسته بود، براش تلقین میخوند. به او میگفت افهم. یه کسی اونجا ایستاده بود، گفت چی بهش میگه افهم افهم؟ این 60 سال 70 سال زندگی کرده نفهمیده، اون موقعی جون داشت، هوش و حواس داشت، نفهمیده. حالا که مرده اینجا افتاده میگه بفهم؟ این 70 سال نفهمیده. اون موقع دیگه افهم به درد نمیخوره، انسان اینجا باید بفهمه. اینجا کسی میفهمه که هوشیار باشه، غافل نباشه، این حالت یقظه به او دست داده باشه. حالا چه چیزی سبب می شود انسان بیدار بشه؟ این خیلی مهمه که انسان تو راه قرار بگیره، در مسیر قرار بگیره. عرض کردیم اولین عامل هوشیاری، اولین عامل یقظه موعظه است. این است که انسان از واعظ، واعظی که توان موعظه کردن داشته باشه، سخن بشنوه، موعظه بشنوه. و اولین واعظ خود خداست و اولین کتاب موعظه قرآنه. هرچه انسان با دقت و با تأمل قرآن رو بخونه، این هوشیاری او افزایش پیدا میکنه. نمیدونم تو بعضی از برنامه ها این رو عرض کردم براتون یا نه. یه وقتی من چند سال پیش، شاید 7-8 سال پیش، رفته بودم اسپانیا. در یکی از شهرهای اسپانیا به یک مهندسی برخورد کردم، استاد دانشگاهی که مسیحی بود، مسلمان شده بود. اسم مسلمانیش رو بلال انتخاب کرده بود. ازش پرسیدم که چی شد که تو اسلام رو انتخاب کردی، مسلمان شدی؟ اون علت مسلمان شدن چی بود؟ این ماجرا رو در رابطه با موعظه بودن قرآن خدمتتون عرض میکنم. گفتم چی شد که تو مسلمان شدی؟ خب من استاد دانشگاه بودم، دنبال یک کتاب کتابی بودم که معماری اسلامی رو به من یاد بده، ببینم معماری اسلامی چگونه است. رفتم در یک کتاب فروشی که کتاب فروشی اسلامی بود، گفتم میخوام یک کتابی میخوام که معماری اسلامی رو به من نشون بده، درباره معماری اسلامی باشه. شو گفت من نمیدونم کتابی که درباره معماری اسلامی است کدوم کتابه، ولی من یه کتاب بهت میدم که همه چی توش هست دیگه. ما گفتم خب بده، ممکن نمیدونستیم که چی میخواد بده. بعد آوردیم دیگه قرآن داده، یه قرآن داده. گفتم خب حالا کتاب معماری اسلامی، حالا خدا وقتی میخواد کسی رو هدایت کنه اینجوره دیگه. گاهی میگو من کتاب رو گرفتم به عنوان اینکه کتابی که معماری اسلامی رو به من نشون بده، باز کردم. تا باز کردم، صفحه اولش رو که باز کردم، دیدم نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب هدایت هست ولی برای آدمای با تقوا. تا این جمله رو خوندم، این به ذهنم رسید که این کتاب داره به من میگه اگه میخوای منو بخونی و از من استفاده کنی، شرطش اینه که ذهنت رو از پیشداوری ها پاک کنی. این تقوا رو اینجور معنا کرده بود. اتفاقا امام هم در تفسیرشون اگه ملاحظه کنید، ایشون تقوا رو تقوای عقلی، حتی معانی مختلفی میشه این آیه رو کرد، تقوا رو تقوای عقلی معنا. این کتاب شکی در آن نیست، هدایت است برای آدمای با تقوا. آدمای با تقوا که هدایت شدن دیگه، اگه هدایت نشده باشن که متقی نیستن. این تقوا یکی از معانی این آیه این میتونه باشه. تقوا یعنی تقوای عقلی، یعنی از اون چیزهایی که مانع درست فهمیدن هست اجتناب کنه انسان، از اون حجابهای معرفت که در بحث آیه سابق است، موانع سیر و سلوک، اونجا مفصل راجع به حجابهای معرفت خدمت عزیزانی که بودن تو اون مباحث صحبت کردیم. قرآن موعظه هست، قرآن هدایت هست، قرآن دردهای بیدرمان جان انسان رو درمان میکنه، ولی چند یه شرط داره. شرطش چیه؟ شرطش این است که انسان از اون چیزایی که مانع معرفت هست، از اون موانع معرفت اجتناب کنه. اگه انسان حجاب معرفت جلوی دیده عقلش رو گرفته باشه، قرآن نمیتونه هدایتش کنه.
انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. آدمی که محجوب هستن اینا نمیشن، هدایت نمیشن. میگه من به ذهنم رسید که این قرآن داره به من، این کتاب با من داره حرف میزنه، میگه اگه میخوای منو بخونی باید ذهنت رو از اون چیزهایی که در ذهن دارید، از پیشداوری ها ذهنت رو پاک کنی، بعد منو مطالعه کنی. کتاب بستم گذاشتمش کنار، قرآن رو بستم گذاشتم کنار، رفتم یه مدتی رو خودم کار کرد. خب مسیحی بوده دیگه، میگه من رفتم رو خودم یه مقداری کار کردم، این ذهن خودم رو از پیشداوری هایی که در ذهنم بود ذهنم رو پاک کردم. گفتم مثل کسی که هیچ تعصبی نداره، از تعصب ها پاک کردم که حالا من مسیحی هستم، این کتاب کتاب مسلمان هاست و امثال اینها. بعد از نمیدونم چند روز، 10 روز 15 روز، یه ماه که رو خودم کار کردم تونستم ذهنم رو آماده کنم، شروع کردم کتاب رو خوندن، شروع کردم مطالعه کردن قرآن. خوندم دیدم کتاب درست، دیدم حرفای درست میزنه، حرفش حرف منطقی هست، به همین جهت مسلمان شدم. اصلا مسلمان شدن خیلی جالبه که مسلمان یه کسی با متن قرآن، نه هیچ کسی هم دخالت نداشت، نه با کسی بحث کردم، نه با کسی با من صحبت کرد، من با متن قرآن رو، قرآن هم میفهم یا ایها الناس، نمیگه مسلمان ها، یا ایها الذین آمنو نمیگه، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور. اولین واعظ خدا و بهترین کتاب موعظه قرآن، ولی شرطش اینه که انسان با دل محجوب قرآن نخونه، سرسری قرآن رو نخونه. کتاب انزلناه الیک لیدبروا آیاته، برای تدبر، با تدبر بخونه، غفلت زاست، غفلت زاست، درمان غفلت انسان. بعد از قرآن در مرتبه بعدی اولیاء الهی، پیامبر خدا، آورنده قرآن، ائمه معصومین، و بعد از اونها، بعد از معصومین، علماء ربانی، علماء ربانی، و بعد از اون حالا اگه انسان دسترسی به علمای ربانی هم نداشت، از هر چیزی انسان میتونه، اگه انسان اهل موعظه باشه. یه وقتی هارون الرشید به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نوشت که منو موعظه کن، در روایت اینجور داره، حضرت فرمود طبق نقل، هر چیزی که ما من شیء تراه، هر چیزی که چشمت میبینه این موعظه است، در و دیوار ما رو موعظه میکنه. همین مدرسه که شما هستی، اگه یه مقداری چشم دل انسان باز باشه، همین مدرسه ما رو موعظه میکنه. من بچه بودم از جلو اینجا میامدم، اینجا مرقد اون ملعون بود، چه خبر بود، چه رفت و آمدهایی بود، چه شرایطی بود. خب حالا چی شده؟ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. خدا میفرماید حالا من شما رو گذاشتم جای اونا، و اینکه ببینم شما چیکار میکنید، شما هم راه اونا رو میرید یا راه دیگه. این خودش موعظه است، خودش موعظه است. هر چی میفرماید نگاه کنید، در و دیوار انسان رو موعظه میکنه. انسان نمیتونه به عذر اینکه استاد و مربی نداره دسترسی به عالم ربانی، البته اگر دسترسی به عالم ربانی داشته باشه، دسترسی به امام معصوم داشته باشه، دسترسی به پیغمبر داشته باشه، قطعا موعظه اونها بیشتر اثر داره. ولی اینجور نیست که حالا اگر انسان دسترسی نداشت به یک عالم ربانی، نمیتواند از دیگری استفاده کنه. خود شما میتونید موعظه گر یک دیگه باشی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم میخوره خدا که انسان زیان میکنه، دوچار خسران گرفتار مگر کسانی که 4 تا خصلت داشته باشن. اولیش ایمان، دومیش عمل صالح. ایمان تنها کافیه؟ نه، باید عمل صالح هم باشه. خب چجور عمل صالح؟ این خوب دقت کردید در مضمون این سوره مبارکه، چجور انسان اهل میتواند ایمان رو تداوم بده؟ با عمل صالح. کسانی که ایمان دارن عمل صالح ندارن، ایمانشون دوام نداره، ایمانشون ایمان عاریتی است. که حالا یه بحث مفصلی است در بحث ایمان، که ایمان عاریتی چیه، چجوری گرفته میشه، اون چیزهایی که سبب میشه ایمان انسان از دست بره چی هست. خیلی هستن، خیلی ها بودن، اولش آدم خوبی بودن، اهل نماز شب بودن، اهل ذکر بودن، اهل دعای کمیل بودن، طلبه بودن، رفتن بیرون لباس رو در آوردن، الان هم هستن، بعد آمدن از این طرف شدن، از اون ور شدن، برعکس شد. ایمان در صورتی تداوم پیدا میکنه که عمل صالح دنبالش باشه. عمل صالح یکی از عوامل تداوم ایمانه. خب عمل صالح چجور تداوم پیدا میکنه؟ او سومیشه. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق. اگر انسان بخواد پایبند بشه به عمل صالح، نیاز به تواصی داره. تواصی همین موعظه است. هم باید بنده موعظه کنم شما رو، هم شما منو موعظه کنید، هم شما یکدیگر رو موعظه کنید. تواصی بالحق یعنی تواصی دو طرفه. من از اون موقعی که یادم هست، سال 62 قبلش هم بود، قبل از 63 هم بود، ولی از 63 دیگه مرتب شد در وزارت اطلاعات که بودم، به دلیل اهمیتی که کار داره و حساسیتی که کار داره، یه جلسه ای درست کردیم، اسمش گذاشتیم جلسه تواصی. این تواصی هم که الان تو آستان مقدس برگزار میشه و در هر جایی ما هستیم، در بعثم هفتگی جلسه تواصی هست، هر جایی بودم از اون سال ما این جلسه رو با الهام از این آیه و تواصی و بالحق این جلسه رو برگزار کردیم و به حمدالله برکاتی داشته. اتفاقا چند روز پیش پیشه یکی از این بچه های وزارت اطلاعات نمیشناختم، شما به من میگفت آقا اون جلساتی که شما داشتید تعطیل شده و اون جلسات نیست، برکات زیادی داشت. این تواصی و توصیه ما این بود که هر هفته هر جایی که هستن، هر چی کار مهمتری داره نیاز به توصیه بیشتری داره، نیاز به موعظه بیشتری داره. عمل صالح در صورتی تداوم پیدا میکنه که تواصیه به حق باشه، موعظه باشه. موعظه سبب می شود که انسان بتواند راه رو ادامه بده. بعد می فرماید در تواصل به صبر. اگه انسان بخواد تواصی ادامه پیدا کنه، صبر می خواد. انسان بگه که آقا اینجا کار تو اشکال داره، شما باید اینجوری عمل بکنی، بهش بر می خوره. همه خیال می کنن که تام و تمامن، هم از نظر عقل، هم از نظر علم، هم از نظر عمل صالح، اصلا هیچ عیبی نداره. به من اگر انتقاد کنن که آقا این مشکل رو داری، بدن میاد. به دیگری صبر مال اینجاست دیگه. صبر یکی از معانیش نیست که، صبر معانی مختلفی داره. حق شنیدن و حق نیوشیدن و حق رو پذیرفتن، این صبر. اگر صبر نداشته باشی، نتیجه این که اگه صبر نبود، تواصی به حق نیست، تواصی به حق نبود، عمل صالح نیست، عمل صالح نبود، ایمان از انسان رخت می‌برد. این بوده که اینه که بزرگان به این مسئله خیلی اهمیت می‌دادن. هر کس که کار حساس‌تری داره، نیاز به موعظه بیشتری داره. نیاز به نصیحت بیشتری داره. من تو مسئولین جمهوری اسلامی فقط در یکی شنیدم، از در ریاست جمهوری ها، فقط مرحوم شهید رجایی بوده، درباره ایشون هست که یکی از آقایون رو دعوت میکرد هر هفته بیاد موعظه‌اش کنه. جلسه موعظه یه نفری داشت، مثل همون داستان شیخ انصاری رو هفته گذشته براتون نقل کردم که ایشون از یکی از شاگرداش لازم نیست بالاتر از خود انسانم باشه. میاد موعظه‌اش میگه. این موعظه شنیدن سخن خدا و رسول این اثر داره، ولی این که انسان شنیده هم باشه ها بازم بشنوه اثر داره. همون چیزی که انسان میداند بهش تذکر بدن و ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. یکی از آقایون که حالا نمیخوام نامشو ببرم، ایشون دعوت میکردن هم مدتی که بودن، مدت کوتاهی که بودن دعوت میکردن میان موعظه‌ش کنه، نصیحتش. یکی از نکات بسیار مهم در زندگی حضرت امام این وصیت‌نامه‌های اخلاقی حضرت امام هست. نه عزیزان بگید دو سه تا وصیت‌نامه اخلاقی داره امام، اینو بگیرید با دقت بخونید. این برای حاج احمد آقا یا برای عروسشون نوشته، ولی در واقع برای همه دخترها و پسرها نوشته، برای همه جوانها نوشته. این وصیت‌نامه‌ها در واقع اون اساره تجربه یک عمر سیر و سلوک امام هست. یک عمر در اخلاق و تلاش و مجاهدت حضرت امام هست. ببینید مثلا چی میگه امام؟ وصیتی است. حالا یک کسی که یک عمر این راه رو رفته، ببین خودشو چجور میبینه، اون وقت من و شما خودمونو چجور میبینیم، امثال بنده. حالا انشاءالله شما که مقامتون عالی است. میفرماید وصیتی است از پدری پیر که عمر را به بطالت و جهالت گذرانده و اکنون به سرای جاوید میرود با دست خالی از حسنات و نامه ای سیاه از سیئات، با امید به مغفرت الله و رجا به عفو الله. یعنی چی؟ اصلا آدم میتونه بفهمه این حرف امام یعنی چی؟ امامی که یکی از حسناتش حالا غیر از حسنات فردیش که دیدید تو تلویزیون، دیدید تا اون شب آخر نماز شبش ترک نمیشه، حالا فردیش به جای خودش، یکی از حسنات اجتماعیش جمهوری اسلامی است که انشاءالله زمینه ساز حکومت جهانی حضرت مهدی ارواحنا له الفداست. این برکاتی که جمهوری اسلامی داره همش منتهی میشه به نفس مسیحایی امام. یکی از حسناتش جمهوری اسلامی است. حالا چقدر حسنات داره از دید ما، ولی خودش از دید خودش چجوریه؟ یه آدمی که اینقدر حسنات داره میگه با دست خالی از حسنات و نامه ای سیاه از سیاد. این چقدر هوشیاره، چقدر بیداره. این از همون جدش امیرالمومنین علیه السلام تقلید میکنه که تعصیب او میکنه که فرمود گریه میکنه نصف شب طبق نقل، آه من قلت زاد و بعد سفر و عظیم المورد. این همونه دیگه، از او با او تحصیل میکنه. چیزی نه، اصلا اینقدر مسئله رو مهم میدونه که این کارا نسبت به خود اصلا نمیبینه. انسان باید به نظر بنده اون به اون نهایت سیر و سلوک رسیده باشه، به اون قله که رسید جاییست اون قله تکامل، این که دیگه انسان خودشو نمیبینه، خوبیای خودشو نمیبینه، هرچی میبینه بدی میبینه. ببینید تو این نامه، تو دعای به نظر مناجات انجیلیه امام سجاد علیه السلام است، ارحم من اجتنفته و سیعاته و احاطت بهی خطیعاته و حفت بهی جنایاته. امام با خدا اینجور حرف میزنه دیگه، امام خمینی باز چی بگه دیگه؟ خدایا به کسی رحم کن که گناهانش بر او چیره شده. که حالا اون بنده خدا که چند روز پیش در شیراز گفتن صحبت کرده، گفته بله این حرفا دلالت میکنه که ائمه معصوم نیستن دیگه. باید بره بفهمه که امام اصلا یعنی چی؟ امام یعنی چی؟ امام کیه؟ وقتی ما میگیم امام خمینی، داره اینجور میگه با دست خالی از حسنات و نامه سیاه از سیئات، کی از امام مکروه سراغ داره؟ کی سراغ داره که یه دونه امام، حتی امام در راه رفتنش در نجف، البته ما مدتی بندم در نجف بودم، موقعی که میخواد بیاد از دست راست خیابون میاد، کوچه میاد، موقعی که میخواد بیاد حتی مراعات این چیزها رو میکنه. کی یه دونه مکروه از امام سراغ داره؟ اون وقت مینویسه که با دست خالی از حسنات و نامه سیاه از سیاد. اصلا این تأثیه به همونها میکنه. اون دعای کمل معناش این است، معناش این نیست که اینا معصوم نیستن، اینا معناش این نیست که اینا امثال من و شما گرفتار این گناهان هستن، این مراتب مقربین هست. انسان به جایی میرسه که با نقطه‌ای میرسه که اصلا خودشو نمیبینه، هر چی میبینه در برابر خوبی‌های خدا. ببینید، برای نمونه میخوام بگم دعای امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه رو که تو مفاتیح هم هست. این حرفای امیرالمومنین بذارید کنار هم دیگه، اگه کسی اهل فن نباشه و حدیث شناس نباشه میگه خب این تناقض دیگه. از یک طرف میگه من از راه‌های آسمان از راه‌های زمین آشناترم. دیگه شیعه و سنی نقل کردن. هیچ کس هم بعد از امیرالمومنین چه چنین ادعایی نکرد. سلونی قبل ان تفقدون. از هر چی میخواید سوال کنید. هر چی میخواید سوال کنید. اصلا هیچ کس همچین ادعایی نکرده. هر چی میخواید بپرسید، میگه هر چی بپرسید، هر چی بخواید میدونم. اندمج تو علا مشنون و علم لو بختم به هیله لزطربتم اضطراب الارشیه فی تول و ایده. میگه اینقدر امیرالمومنین که میدونم، اینقدر میدونم که اگر شما بفهمید که من چی میدونم، میگه شما اصلا طاقت ندارید که بفهمید که من چی میدونم. میگه اگه بفهمید من چقدر میدونم، مثل اون تنابی که در یک چاه طولانی به لرزه میفته، چجور میلرزه، اینجوری خودتون رو گم میکنید، میلرزید که این چیه. از یه طرف اینجور میگه، از یه طرف میگه در این مناجات مسجد کوفه است که موفاتی هست، انتل عالم و انل جاهل. این دوتا حرف چجوری با هم دیگه جن؟ خدایا تو میدونی؟ من نادانم، اصلا نمیدونم. این دوتا با هم تناقض نیست. این نهایت انسانیت، نهایت تکامل، اگر کسی بفهمه این کلمات معصومین رو، یعنی به نقطه ای رسیده که میداند هر چقدر علی بداند، بازم چیه؟ علمش محدوده یا نامحدوده؟ محدوده، انسان علمش محدوده، ولی خدا علمش نامحدوده. مقایسه محدود با نامحدود یعنی اصلا قابل مقایسه نیست. میشه جاهل مقایسه جاهل با عالم؟ تازه اون چم که میدونه مال خداست. اصلا به جای انسان از تکامل میرسه که اصلا در نهایت روایت دارد که 10 صفت عاقل هست. حالا اینا همطور بحث به بحث منتهی میشود در این علام ویژگی های عقل، ویژگی های عاقل در این کتاب العقل والجل فی الکتاب والسنه روایت شو آوردیم. علامات انسان عاقل میفرماید انسانی که کامل نمیشود عقلش مگر اینکه 10 صفت داشته باشه. دهمین صفتش اینه. دهمین صفت کسانی که به اون کمال عقل رسیدن، دیگه در قله عقلن، یعنی در قله تکاملن، میگه هر کیو که ببینه میگه بهتر از منه و من از او بدترم. آدم عاقل اینجوری میشه. شما میگه اصلا میشه؟ اصلا با حساب کتاب، با حساب ریاضی جور در میاد. انسان انقدر خوب بشه، به بالاترین قله خوبی که برسه، به اینجا میرسه که دیگران رو از خودش بهتر میدونه. معناش چیه؟ کسانی که به قله خوبی رسیدن، خودشون رو از هیچکی بهتر نمیدونن. این معنای این حدیث این است که وقتی به اون قله رسیدی، دیگه اینجا انسان جز خدا نمیبینه. اگر خوبی میبینه برای خودش نمیبینه، خوبی ها رو همه رو مال خدا میبینه. اگر بدی هست میگه بدی بر من، بدی مال من، بدی ها مال من، خوبی ها مال خدا، هر چی هست مال توست خدا. اصلا خودش رو نمیبینه، در رسیده به اون مغز توحید، به اون مغزای توحید رسیده. نه در جهان جز خدا هیچی نمیبینه. اگر بدی هست بدی رو منتسب به خودش میبینه، با امید به مغفرت الله و رجاء. این بس این موعظه. بعد میگه میفرماید به جوانی، این جوان یعنی همه شماها، یعنی همه، این وصیت امام هست، این موعظه امام هست. نمی که این انتخاب کردم به جهتش اینه که از زبان امام و پیام امام هممون موعظه بشیم. به جوانی در کشاکش با مشکلات دهر و مختار در انتخاب صراط مستقیم الهی که خداوند به لطف بیکران خود هدایتش فرماید، یا خدای نخواسته انتخاب راه دیگر که خداوند به رحمت خود از لغزش ها محفوظش دارد. اول نامه با اینجا شروع میشه، از پدری اونجور به یه پسر به جوان، و این وصیتیست به همه جوان. بگیرید نامه رو بخون. بعد در اون نامه که به خانم طباطبایی عروسشون دارن، اون هم یه نامه دیگه است، ولی حالا همین جمله رو از این نامه بخونم. اولین موعظه امام، بله، میفرماید پسرم، آنچه در درجه اول به تو وصیت میکنم، این موعظه امام هست به همه ماست، این وصیت اول امام، موعظه اول امام، که انکار مقامات اهل معرفت نکن، که این شیوه جهال است، و از معاشرت با منکرین مقامات اولیا بپرهیزی، که اینها، که اینان قطاع طریق، قطاع طریق حق هست. میگه اینو بدون، این حرفا اونایی که اهل معرفت رسیدن، اونجاهایی که اونا رسیدن، این واقعیت، اگر برای اهل معرفتی مقامی رو گفتن، انسان به جایی میرسه که خودشو نمیبینه، به جایی میرسه که در جهان در دیگران اثر میکنه، ولایت تکوینی پیدا میکنه. ولایت تکوینی منحصر به ائمه نیست، که حالا بعضیا در مورد ائمه هم ولایت تکوینی شو، نه، انسان به هر مرتبه ای از ایمان برسه، هر قدری که تقوا داشته باشه ولایت پیدا میکنه، یعنی قدرت تصرف پیدا میکنه. اونها ائمه در مرحله، در قله ولایت تکوینی. شما هم اگر تقوا رو رعایت کنید، مواظب زبانتون باشید، مواظب چشمتون باشید، مواظب شکمتون باشید، یه مدتی بگذره به ولایت تکوینی، یعنی قدرت تصرف پیدا میکنید، دعاتون مستجاب میشه، حرفتون اثر میکنه. خدا حفظشون کنه. آیه حاج آقا موسای زنجانی، آیت الله زنجانی از مراجع فعلی، ایشون نقل میکردن، میفرمودن که یه بنده خدایی در تهران بود، در تهران ورش، یک تاجری بود، ورشکست شده بود، رفته بود عتبات و نجف، سراغ علمای نجف که مثلا توصیه کنن به کسانی که اینجا طرف هاشون هستن، اینها ملاحظه کنن، کمکی کنن، از این ورشکستگی نجات پیدا کن. یکی از کسانی که بهش میگن پیش این مرحوم ملا حسین قلی همدانی هم برو، ایشون هم یه چیزی بنویسه، ایشون میره میونه، خیلی وضع زندگی مختصری داره، یه اتاق خیلی خالی از گویه حسیری از روش نشسته، خیلی وضع زندگی ساده ای داره. پیش گفت من ورشکست شدم، مشکل دارم، و چجوری اگه ممکنه شما یه توصیه بنویسید برای من. ایشون هم برداشت، یه از این سابق بود، از این کاغذای که توش توتون می‌پیچیدن سیگار برای سیگار سابقا بود، حالا دیگه نمیدونم هست یا نیست. از این کاغذای تیکه، از این کاغذای کوچیکو، از این کوچیکا برداشت، یه دو کلمه نوشت و این لوله کرد بهش داد، گفت این خیلی بدش اومد. خب تاجری بوده، یه آدم معتبر، حالا یه عالمی، یه چیزی بخواد کاغذ برای کسی بنویسه، یه ذره کاغذ تو چیز سیگار یه دو سه کلمه می‌نویسه، نگاه اصلا نگاه نکرد که مثلا چی، از انقدر بهش به نظرش بی اهمیت بود این کاغذ. حال با نامه‌های دیگه‌ای که از آقایون گرفت، سفارش‌های دیگه گرفت، اینم ریخت تو همون مثلا یه کیسه‌ای داشت، اینا هم جای انداخت تو همون کیسه. تا آمد ایران، از عراق آمد ایران، تو راه سر راهش همدان اینجا شنید اینجا یک فردی هست به نام امیر افخم، از پولدارها و وضع خیلی خوبی داره، وضع زندگی خوب، اسمش امیر افخم هست. ایشون به ذهنش اومد که خب این نامه هم برای امیر افخم بوده، نامه ای که همی که تو چیز گوشته، تو به ذهنش میرسه که خب برم حالا اینم بدم دیگه. هنوز به تهران نرسیده بود که نامه هایی که برای تجار تهران مثلا علمای نجف نوشته بودن بیاره. همونجا سر اولین جایی که برخورد کرد، شنید امیر افخم مثلا وضعش خوبه، گفت خودم گفت خب برم همین بدم به ایشون ببینم چی میشه. تو اون موقع باز نکرده بود اصلا این رو، بس که از بس بی‌اعتنا بود بهش اصلا بازم نکرده بود. همینجوری یه چیز لوله بدون پاکت بدون چی، شنید که خرم و حشم و خیلی دم و دستگاه داشته، برو و بیا. گفتن آقای امیر اومد، اینم نشسته بود تو همون صف نعال که مثلا بهش بده. وقتی آمد گفتش که این رو آقای ملا حسین قلی داده برای شما. حالا باز کرد بخونه، تا خوند چند کلمه هم بیشتر رو دید که دیدن این بنده خدا شروع کرد همینطوری مثل بارون اشک ریختن. حالا مضمونش چی بود؟ غریبه این مضمون، حالا ممکنه یک کلمهش پس و پیش بشه، ولی مضمونش این بود که ای امیر جند جهنم، یه همچین چیزی، برای تخفیف عذابت مساعدتی با شیخ بکن، یه همچین تعبیری. میگو تا اینو خوند عشق ریخت، شروع کرد گریه. میخوام تأثیر کلام، تأثیر نوشته، اینا ولایت، اینا ولایت تکوینی، یعنی این، یعنی اثر داره، حرف اثر داره، سخن اثر داره، نوشته اثر داره. این شروع کرد گریه کردن و صداش کرد تو اتاق خلوت و گفت چقدر بده کاری چی هست؟ گفت حالا چون تو میخواید بخواست بره زیارت امام رضا، میگوید بیش بیش هیچ که نرو، هر چقدر بدهکار هستی همه بدهکاریاتو من خودم میدم، تمام شد قضیه. این ولایت تکوینی اینه، یعنی اثر داره، حرف انسان اثر میکنه. اگر کلام نفوذ داره این ولایت تکوینیه، اگه دعا مستجاب میشه این ولایت تکوینی، تا برسه به اونجا که انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا، اونم یه ولایت تکوینیه. تا برسه به اونجا که به صورت شیر نگاه میکنه، میگه یا اسد الله، صداش میکنه که صورت شیر تبدیل به شیر بشه بخور، اینم میشه، اینم ولایت تکوینیه. انسان به هر مقداری که در این مسیر سیر و سلوک الی الله جلو بره ولایت پیدا، یعنی قدرت تصرف پیدا میکنه. امام اینو میگه، پسرم اون چه در درجه اول به تو وصیت میکنم آن است که انکار مقامات اهل معرفت نکنی. بدون اینا حقه، میشود انسان به این مقاماتی که اهل معرفت رسیدن برسن، که این شیوه جهال است، میشه آدم نادون هستن که میگه این همه حرف کشکه، همه دروغه. و از معاشرت با منکرین مقامات اولیا بپرهیزی که اینان قطاع طریق حقه. اگه کسی اینا رو قبول نداره، اینا قاطع طریقن، میخوان سیر شروع نشه، میخوان وارد این مسیر نشی. بعد یه نصیحت دیگه میکنه، حالا چند فرازشو عرض کردم از موعظه های امام که اینم عرض کنم و دیگه به عرازم پایان بدم. میفرماید فرزندم از خودخواهی و خودبینی به درای، که این ارث شیطان است. مواظب باش خود پسند نباشی، از خودت خوشت نیاد. پسر عزیزم، خداوند حاضر است و عالم محضر اوست و صفحه نفس ماها یا نفس ما یکی از نامه‌های اعمالمان، سعی کن هر شغل و عمل که تو را به او نزدیک تر کند انتخاب کن، که آن رضای او جل علاست. و در دل به من اشکال نکن. ببین امام واقعا خودش چجور میبینه. در دل به من اشکال نکن اگر صادقی، چرا خود چنین نیستی؟ که من خود میدانم که به هیچ یک از صفات اهل دل موصوف نیستم و خوف آن دارم که این قلم شکسته در خدمت ابلیس و نفس خبیث باشد، یا این قلم شکسته و فردا از این مؤاخذه شود. لکن اصل مطلب حق است، اگرچه به قلم مثل منی که از خصلت‌های شیطانی دور نیست. ببینید امام خودش چجوری رو می‌بینه و ما باز چجوری خودمون رو ببینیم. کسی که از خودبینی و خودخواهی بیرون آمده یه همچین حالاتی به او دست میده. اما اینکه با عقل ما بخوایم تحلیل کنیم نمیشه. عقل انسان بخواد از نظر علمی تحلیل کنیم که حالا که آدم مگه میشه مثلا شکست نفسیه؟ میشه انسان برسه به قله کمال، کمالات خودش نبینه؟ این رسیدنیه، چشیدنیه، این تحلیل عقلی نداره. یعنی انسان باید برسه به اونجا، اون وقت میبینه که دیگه خودش نمیبینه، میبینه فقط گناه میبینه، حسنات نمیبینه، میبینه که دستش خالیست، آه من قلت زاد میگه. اینا یه سلسله مقامات اهل معرفت رسیدنیه. تحلیل عقلی میگه نه، من وقتی رسیدم به قله، به قله کوه که رسیدم، بگم حالا من پایینم. نمیشه. نمیشود کسی که رفته بالای قله تصور کنه من الان پایین قله هستم. ولی در کمالات اینجور هستش، وقتی انسان به اون قله کمال رسید، یه حالی به انسان دست میده. یک مقامی هستش. یک نورانیتی هست که وجدان میکنه همه چیز از خداست و او هیچ نیست. خدا انشالله که هممون رو به این کمالات نزدیک بکنه. خداوندا به محمد و آل و مقربان درگاهت، به اولیا و انبیا، به ما توفیق سکر و سلوک الالله را عنایت بفرما. دلهای ما رو مالا مال از انوار معرفت و محبت خودت بگردان. قلب مقدس ولی عصر از همه ما خوشنود بگردان. ما را از بهترین سربازان اون حضرت قرار بده. ما را از خدمتگزاران اسلام و انقلاب اسلامی و از زمین سازان حکومت جهانی مهدی قرار بده. عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما. روح بلند امام خدایا از بهترین برکات و عنایات خودت بهره‌مند بگردان. مقام معظم رهبری تأیید بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد.